بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که از برخی از این روایات برخی از فقها ها استفاده کردن قاعده کلیه رو به نام قاعده عدل و انصاف و برخی فرمودن که از این روایات ما نمیتونیم به عنوان یک قاعده کلیه استفاده کنیم. مثلا این تعبیر رو مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک در جلد 9 در صفحه 497 دارن. اونجا میفرمایند که و اما توزیع فهو مقتضا قاعدت العدل والانصاف المستفاد من النصوص الوارده في الموارد المتفرقه لكن اثبات القاعده الكليه منها لا يخلو من اشكاله. که اگر از این روایات ما بخوایم قاعده کلیه رو استفاده بکنیم این خالی از اشکال نیست. و همچنین نظیر این تعابیر در کلمات برخی از بزرگان دیگر هم هست که حالا برخیش رو قبلا خونده بودیم. خود مرحوم والد ما هم قدس سره ایشون هم در این موسوعه تفسیر شریعتون چند جا تصریح کردن به این که استفاده قاعده کلیه از این روایات مشکل. در کتاب الخمس و الانفال ایشون در تفسیر شریعه صفحه 176 می فرمان و قاعدت العدل و الانصاف لا تکونو من القواعد الفقهیت المعتبره و این قیل بالاستفاده من قضیت درهم الودعی و بعض الموارد الاخر الا ان الاستفاده به نحو الکلیه ممنوعتون. خب در مقابلم مثل عرض میکنم که صاحب کتاب مهذب الاحکام مرحوم سبزواری ایشون قبول داره از این روایات به عنوان قاعده کلی استفاده کرده. در جلد 18 مهذب صفحه 183 میگویند لقاعدت العدل و الانصاف التي صرح باعتبارها جمع من الاعیان. باز صاحب کتاب منتقى الاصول در جلد 5 صفحه 462 ایشون میفرماید لقاعدت العدل و الانصاف المستفاده و المتشیده من بعض نصوص، که قاعده عدل و انصاف از بعضی از نصوص استفاده میشه و استیاد شده از بعضی از نصوص. باز در جلد 7 منتقا صفحه 65 اونجا فرمودن قاعده العدل و الانصاف المستفاده من الروایات الوارده فی الموارد الجزئیه و مقتضاها دنبال میکنن مطلب رو که معلوم شه ایشون قاعده عدل و انصاف رو پذیرفتن. قبلا کلامی رو از مرحوم باز از کسانی که این قاعده عدل و انصاف رو پذیرفته مرحوم آشق محمد تقی آملی در کتاب مصباح الهداست که ایشون شرحی داره بر عروه به عنوان مصباح الهدا، در شرح عروه در جلد 11 صفحه 72 اونجا همین روایاتی که ما دیروز خوندیم آوردن و بعد هم به قاعده عدل و انصاف اشاره کردن. مرحوم آقای بوشنوردی در کتاب قواعد فقهشون در جلد 3 ایشون هم پذیرفته، در جلد 3 صفحه 94 میگوین که وها کذاب قاعده العدل و الانصاف التي هي قاعده معتبره عند عقلا، قاعده ایست که در نظر عقلا معتبره. در جلد 3 صفحه 203 اونجا یه فرعی رو مطرح میکنن در جلد 3 از قواعد فقهیشون و اون فرع اینه: اذا کان هناک اثنان احدهما راکب علی دابه و الاخر آخذ باللجامها، یک کسی سوار دابه است یک کسی افسار رو گرفته، فتنازعا فی تلک الدابه، در این دابه منازعه می کنن، ولن تکن لأحدهما بینتون علا ما یدهی من ملکیت تمام دابه او امارتون اخرى و دلیل آخر، هر دو ادعا می کنن اما هیچ کدوم امارهی ندارن، فتجعل بینهما نصفین عملا به قاعده العدل و الانصاف، رو قاعده عدل و انصاف این باید تنصیف بشه. بعد اونجا ایشون بفرمان و باقی الفقها ها من مخالفینا سنی ها، در این فرق که یک کسی روی داب بنشسته یک کسی افسار داب برو گرفته با هم تنازع میکنن، این میگه این داب به ملک منه، اونم میگه این داب به ملک من هست، اونها نظرشون است که اون کسی که سوار داب است مالکه، اون کسی که افسار رو داره مالک نیست، اول اون کسی که سوار داب است او عنوان مالک رو داره. و بعد ایشون مرمای بوجنوردی در هم قواعد فقهیه شون میگن حالا اگر یه راکب شیعی سوار دابه است، اون کسی که افسار دابه رو گرفته داره میبره سنی هست، با هم نزاع کردن در ملکیت این دابه، تو قاعده الزام باید ببینید دابه دابه کیه چی است، برای اینکه قاعده الزام الزم الناس به ما الزمو علا انفسهم، که ما هم بحث قاعده الزام رو مفصل مطرح کردیم و نکات نو و جدیدی رو هم ما در قاعده الزام داریم که آره هنوز متاسفانه آماده نشده برای چاپ. علایقل اونجا یکی از فروع همینه که این شیعی که راکبه میتونه این سنی رو ملزم بکنه، بگه طبق مذهب خودتون در چنین موردی تو مالکیت نداری و کنار برو. این مضمون روایت بر روایت نه اصلا خود روایت
در این مورد مبنای خود اهل سنت هم مثلا این مالک شیعی هست،
خیلی خوب بله. ببینید سنی ما میتونیم سنی رو الزامش کنیم، یعنی اون راکب سنی رو الزام میکنه میگه شما برو کنار.
این مبنای خودش هم مثلا الزام کنیم
چون اون مثلا راکب مالک هست، مثلا
الزام
لازم
نیست.
چرا؟ نه خب رو مبنای خود ما که اینطور نیست که آخه، مثل این که مرد شیعی یک زن سنی که 3 داده شده میتونه باشه ازدواج کنه. الان در قاعده الزام معناش همینه، معناش این است که این چون سنیه و روی مذهب اهل سنت سه طلاق صحیح هست، این میتونه الان با او ازدواج بکنه رو قاعده الزام. و قاعده الزام عرض کردم این رفات عرض جدیدی هم ما اونجا داریم، از جمله یادم هست که وقتی خدمت یکی از این آقایون مراجع بودیم، اونجا این فرق مطرح شد که آیا سنی میتواند دختر شیعی را به عقد موقت در بیاره یا نه. این خب یه فرقیه، الانم مورد ابتلاست، مخصوصا در مناطقی که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن. آیا یک مرد سنی با یک دختر شیعی با یک زن شیعی عقد موقت منعقد بکنه؟ در اون جلسه ایشون فرمود که بله هیچ مانعی نداره و صحیحه. من اونجا عرض کردم که نه، رو قاعده الزام نمیشه این کار رو کرد. رو قاعده الزام سنی براش حرام از ازدواج موقت با شیعی رو قاعده الزام، و او حق نداره این کار رو انجام بده. حالا یه بحثی شد، بحث کشیده شد به بحث قاعده الزام. علاوه مسلم قاعده الزام اینجا را میگیره. و بعد من اتفاقا به مبارز خودمون مراجعه کردن، دیدم اصلا در همین مورد یه روایت خاصه هم داریم، در همین مورد روایتی از حالا از یکی از ائمه علیهم السلام که اسمش رو یادم نیست، فرمودن که المتعتو حلالون علا من عرفها و حرامون علا من جهلها. متعه بر کسی که عرفها یعنی اعتقده به علیتها و مشروعیتها حلالون، اما کسی که معتقده به مشروعیتش نیست و جاهله بر او حرامه. که اونجا ما گفتیم اصلا خود همین روایت، چون این نکته رو عرض بکنیم که ما در عین اینکه دیروزم عرض کردیم که آقا ما چیزی به نام قاعده اجتهادی نداریم، اما در عین حال از اون طرف فروعی داریم که این فروع از مصادیق یک قاعده کلیه، از جمله همین فرعی که توی این روایت آمده. این فرعی که توی این روایت آمده که المتعتو حلال علی من عرفها و حرام علی من جهلها، این از مصادیق قاعده الزامه. کمان که در باب لاحرج گاهی اوقات یه فرعی ذکر شده به عنوان یکی از مصادیق قاعده، اما این در جاییست که اصل قاعده رو خود ائمه علیهم السلام در جای دیگه بیان فرمودن، اما در بعض موارد دیگه تطبیق کردن بدون اینکه اشاره به قاعده داشته باشن. حالا وارد بحث الزام نشیم. علایاله مثل ایشون صاحب قواعد فقهیه قبول داره، چون روایات رو دیروز خونده بودیم داریم بیان میکنیم که از این روایات چه کسانی کبرای کلی رو استفاده کردن و چه کسانی میفرمان از این روایات کبرای کلی استفاده نمیشه. خود عرض بکنم که مرحوم آقای خویی در یک جا در جلد هفتم مصباح الفقه اونجا جریان قاعده عدل و انصاف در حقوق مالی را فرمودن سیره قطعیه و اشتلالت داره، اما در مبانی تکملت المنهاج و در مستند ایشون که در شهر اورور موارد متعددی هست که ایشون به قاعده عدل و انصاف اشاره میکنه و رد میکنه. مثلا در مبانی تکملت المنهاج در جلد یکم صفحه 67 میفرماند و قاعدت العدل و الانصاف لم تثبت مطلقا، کلی نیست، در بعضی از موارد این قاعده وجود داره. این روایت یبزه و رجل رو خوندی دیروز، حالا باز بقیه اقوال و اعتذار رو میتونید از کلمات و اینها پیدا بکنید که کی از این روایات کلی رو استفاده کرده و کی استفاده نکرده. تا اینجای مطلب، اولا این روایت عرض میکنم که اون روایت که یک درهمی در اون روایت ودیعه فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا فزاء دینار منها قال یؤتى صاحب الدینارین دینارا و یقسم الآخر بینهما نصفین. برخی از بزرگان، حالا در ذهن مرحوم وابد ما در بعضی از این جاهای تفسیر شریعه و برخی از بزرگان دیگه میگوید اساسا این مقتضای عدل و انصاف نیست، یک کسی دو درهم داشته، یک کسی یک درهم داشته، حالا بیاییم بگیم که حالایی که یک درهم گم شده این یک درهم رو بین این دو نفر تقسیم بکنیم، اون کسی که یک درهم داشته بگیم نصفش رفته، اون کسی که دو درهم داشته نصف از یک درهمش رفته، این کجاش با عدل و انصاف سازگاری داره؟ اشکال در این است که حالا در این که به نظر ما از این روایات اصلا کبرا نمیشه استفاده کرد تردیدی نیست، و کما اینکه خب کثیری از اجلا و بزرگان هم همین نظریه رو دارن که از این روایات نمیشه کبرا استفاده کرد. حالا اشکال دیگه این است که آیا تمام این روایات بر وفق قاعده عدل و انصاف کسی دو درهم یا حالا بگیم سه درهم یا بگیم چهار درهم داشته، چون اختصاص به دو درهم هم نداره، کسی چهار درهم گذاشته بشه یه نفر ودیعه، دیگری یک درهم گذاشته، حالا دوست آمده یک درهم رو برده، باز در اینجا که اون یه درهمی که برده شده نصفش از این مالک یه درهم، نصفش از اون مالک چهار درهم، یعنی اون که چهار درهم داشته سه درهم و نیمش بماند، نیم درهمش از بین رفته، اما این بیچاره‌ای که تمام چیزی که ودیعه گذاشته و داشته یه درهم بوده، بگیم نیمی از این یه درهمش بره. شما اجزه بیدار عرض کنیم، حالا عرضی هست که اشکالی که شده، حالا این اشکال دیگران بیان میکنیم، اشکالی که شده این است که اگر ما بخواییم مقتضای عدل و انصاف رو در نظر بگیریم نباید تقصیر بکنیم، این بیچاره که تمام مایملکش یه درهم بوده، این مایملکش چهار درهم بوده. حالا در همین مثال دو و یک بیایم روشن بکنیم، این دو تا داشته این یک درهم، این یه درهمی که الان رفته اینطور گفته شده که مقتضای عدل و انصاف این است که بگیم از اون عرض می شود عبارت اینه، مقتضای عدل و انصاف اعطا و صاحب درهمه درهمه و سلس و درهمه، یه درهم و یک سوم درهم، و اعطا و صاحب درهم سلس یک درهم، اونی که دو درهم داشته بگیم یک سوم از او رفته، اینی که یه درهم داشته بگیم دو سوم باید بهش داد، یعنی به اون یه سوم بدی، به این دو سوم بدی. گفتن مقتضای عدل و انصاف تقسیط و تنصیف نیست، بلکه به نسبت ما باید در نظر بگیریم، به نسبت در نظر بگیریم به این خوبا در این مجموع. حالا باز این نکته هم عرض کنیم، اختلاف وجود داره که آیا قاضی عدل و انصاف در اونجایی میاد که اون ودیعه گیرنده درهم رو مخلوط کرده باشه، که خیلی ها این رو میگن مخلوط کرده دیگه، حالا معلوم نبود یه درهم مال این بوده مال اون بوده، مشخص نیست. روی این فرض حالا داریم میگیم، روی این فرض که داریم میگیم، میگوین عدل و انصاف این است که اون کسی که یه درهم داشته الان دو سلس درهم رو بهش بده، اون کسی که دو درهم داشته یک سوم درهم رو بهش بده. حالا میخوام بیرم آقا این حرف درسته یا نه. حالا بفرمایید آقا مقدسی.
یه نفر
چهار درهم هست،
یک
نفر مثلا
یه درهم
هست،
یکی شده
در طلبی بود، اینجا مثلا مثل نیست، فکر نیست، بلکه اینجا به تناسوب یک چهار درهم. نه دیگه اینجا هم نصفه اینه، لازمه روایت. آقا دیگه یو نه، یو نه و یو قصد ببینید، یو تا صاحب و دیناره این دیناره و یو قصد، یعنی هر چی که ببینید ما باشیم و اجازه بدید ما باشیم و این روایات، این روایت میگه آقا چقدر دوز برده؟ یه درهم. از چند نفر برده؟ از دو نفر. میگه حالا تقسیم کن، یعنی عدل و انصاف رو میاد از این جهت لحاظ میکنه، چقدر برده شده؟ از چند نفر برده شده؟ حالا دیروز عرض کردم اگر سه نفر فقط ودیعه گذاشتن، یکی سه درهم گذاشته، یکی دو درهم گذاشته، یکی یه درهم، اینا را مخلوط کرده، سه و دو و یک میشه شیش درهم، بعد دوز آمد یک درهمش رو برد، مقتضای این روایات این است که این یه درهم باید چی بشه؟ تشخیص بشه، هر خود یک سه بود، یک کاری نداریم آقا، یه نفر سه درهم داشته، یه نفر الان اون کسی که سه درهم داشته یه سه بود از اون میره، یعنی دو درهم و دو سوم درهم رو به او میدن، اون کسی که دو درهم داشته یک درهم و دو سوم درهم به او میدن، اون کسی که یه درهم داشته دو سوم درهم بهش میدن. اشکالی که شده در بعضی از کلمات اینه، آقا کجاش عدل و انصافه؟ مخصوصا اگر مراجعه به عرف بکنیم، عرف میگه این بیچاره یه درهم داشته الان از اون یه درهم بگید نصفی رو ازش ندار، اما اون آدمی که سه درهم داشته این با او یکسان مثلا اینجا ضررشون وارد بشه، این اشکال شده. به نظر ما این اشکال وارد نیست، یعنی همون توضیحی که ما در اول بحث قاعده عدل و انصاف دادیم، از کلمات هم در کلمات والد ما هست، هم در کلمات دیگران اشکال هست، اما این اشکال وارد نیست، برای اینکه همینه ما راه های دیگر رو که طی بکنیم، اون کسی که صد درهم اینجا آورده گذاشته، اگر ما بخواییم ملاق بگیم آتون صد تاست، یک کسی صد درهم گذاشته، یک کسی یه درهم، الان هم یه درهم برده شده، ما باید واقع را اول یه ملاحظه کنیم، ملاحظه واقعش این است که احتمال میدیم یه درهم تمام مال اون یه درهم آقا بوده برده، احتمال هم میدیم تمام مال اون کسیش که صد درهم داشته. در قاعده عدل و انصاف ما اگر واقع رو در نظر گرفتیم، رو واقع حالا بخواهیم تقسیط کنیم، میگه خب حالا که واقع رو نمیدونیم نصفش ماله تو نصفش ماله، اما بیایم بگیم چون این آدم صد تا داره، این که این صد تا داره باید بیشتر به این ضرر وارد بشه، چون اون قولی که الان خوندید میگه هر کسی بیشتر داشته در اینجا به اون ضرر بیشتر وارد بشه، اون کسی کمتر داره به اون ضرر کمتر وارد بشه، و نظام که اونی که دو درهم داره الان که یه درهم از بین رفته یه درهم و یه سوم درهمش بدن، به اون دیگری هم دو سوم درهم رو بدن، برای که ضرر رو بخواد به لحاظ مقدار مال توزیع بکنه. توزیع ضرر به لحاظ مقدار مال حق با این مستشکله. ایما اون کسی که مال زیادتر داره به او ضرر زیادتر وارد بشه، در حالی که قاعده عقل انصاف میاد رو واقع، میگه آقا یک کسی 100 درهم گذاشته، یک کسی هم 1 درهم، دوز آمده 1 درهم رو برده، این 1 درهم احتمال نیست تماما مال این آدم بوده که 1 درهم داشته، احتمال نیست تماما مال آدم بوده که 100 درهم داشته، احتمال ها مساویه، پس علی‌السویه باید در اینجا تقسیم بشه. لذا این اشکال اشکال واردی نیست و نمیشه به این اشکال اعتماد کرد. بفرمایید. میدونم از سهم و شرکت اینی که الان آمده برده
شرکت
ما درسته. این در باب شرکت درسته، قاعده شرکت هم این است که سود به لحاظ سهامه، ضرر به لحاظ سهامه، و لذا اون کسی که سهم بیشتری در شرکت داره ضرر بیشتری بهش وارد میشه. فرض کنید که حالا دو نفر اگر شریک شدن در یک سهام کارخونه، یک کسی 1000 سهم داره، یک کسی 1 سهم، حالا اگر 1,000,000 به اینا ضرر وارد شد، الان نمیاد بگن 500 تومان مال این طرف 500 تومان مال اون، درست میاد بگن آقا به لحاظ سهام باید این ضرر توزیع بشه. قاعده شرکت یه اقتضایی داره، اقتضاش همینه، و اساسا این مستشکل یا اگه مردم والد ما اشکال دارن اومدن رو قاعده شرکت این مطلب رو فرمودن، رو قاعده شرکت اون کسی که سهم بیشتر داره ضرر بیشتریش وارد میشه. ولی بحث در اینجاست، این نیست که ما هم قاعده شرکت رو پیاده بکنیم، بحث اینجا اینه، میگیم آقا واقع رو ببینید چیه، واقع یا مال این تماما برده شده یا مال این تماما برده شده، یعنی اگر اون ودیعه گیرنده بینه اقامه می کرد که آقا این 1 درهمی که مال تو بوده برده شده، اصلا به دیگری هیچ ضرر وارد نمی شه، و یا بالعکس حالا که واقع این چنینه و برای ما معلوم نیست، خب اینجا عقل، هم عقل میگه هم شرع میگه، در اینجا اصلا تنها راهش تنصیفه. خب حالا اینجا میگن اقتضای حاصل شده، یه نحوه شرکتی بوده دزدش وارد شده، اونم یه ضرریه، فرقی نمی کنه با این پول شرکت کار کنید و ضرر کنید یا دزد بیاد این مقدارشو ببره. خب نمیشه در اونجا اینطور نیست، همین در مثلا اونجا یک سهام رو نمیشه زن ببره، امکانش داره، اما در اینجا احتمال داره اون درهم واقعی این شخص رو برده باشه. الان اینم نقطه ایست، پس تو بیدید حالا عمده اینه، نمیشه خیلی اشکال، البته اون اشکال جعلتوها که گفتیم ظهور در مسئله ترغیب داره، ازش الزام رو نمیشه استفاده کرد، این اشکال که بگیم این روایات از جهت صغروی دلالت بر قاعده عدل و انصاف نداره، این یه خورده بی‌انصافیه، این روایات از جهت صغروی در مورد خودش این رو دلالت داره، اما به نفع کبرای کلی که حتی ببینید اگر ما بخوایم کبرا رو استفاده بکنیم که حالا در بحثای بعدم این نکته رو ما دنبال میکنیم. کسانی که از این روایات کبرا استفاده میکنن بیان قاعده عدل و انصاف قاعده کلیه حتی مقدمت رو علی القرآن بر قاعده قرآن بخواهم مقدم بکنن، اما ما به هیچ وجه از این روایات ما قاعده کلیه استفاده نمی کنیم. حالا دنبال این مطلب. و سلام علیکم.